صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر باشه. انشاءالله خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه دست اول تقدیم به شما.
پژوهش‌های تاریخ معاصر ایران همیشه مورد علاقه مخاطبان عام و خاص بوده. باید توجه داشته باشیم که هیچ سندی کامل نیست، هیچ سندی حتما درست نیست، ولی ما تلاش میکنیم که یک تاریخ بی‌غرض یا تاریخ بی‌دروغ بتونیم ارائه کنیم. من مجید تفرشی حدود 40 ساله که روی اسناد تاریخی کار میکنم و 28 ساله که بیشتر وقت و تلاش علمی خودم رو روی اسناد آرشیوای بین‌المللی و به ویژه اسناد بریتانیایی متمرکز کردم. تلاش من این بوده که زوایای پنهان و دیده نشده یا کمتر دیده شده از تاریخ ایران رو از این اسناد بیرون بکشم و در دسترس محققان خاص و علاقمندان عام قرار بدم. من همیشه سعی کردم و اینجا هم سعی میکنم که بیشتر از پیش یک تصویر کمتر مخدوش شده و تاریخ‌تر و روشن‌تر از تحولات اخیر تاریخ معاصر ایران ارائه کنم، برای درک بهتر گذشته سال 77 و آینده پیش روش که وقوع انقلاب و فروپاشی سلطنت. بهار سال 1920 که سه ماهه دوم اون سال میشه و همینطور سه ماهه نخست سال 1299، ایران شاهد چندین تحول بود که روز به روز شرایط رو سخت‌تر میکرد. مهمتر از همه و در ابتدای کار تلاش‌های متقابلی بود که برای بازگشت شاه به ایران یا عدم بازگشت او به ایران از فرانسه صورت میگرفت. در آخرین روزهای ماه مارس، یعنی در اواخر تعطیلات نوروزی، سفیر بریتانیا در فرانسه دیداری با احمدشاه در پاریس انجام میده، سر جان استنلی، و در اون دیدار مطالب مهمی مطرح میشه که احمدشاه در واقع راجع به وضعیت خودش، وضعیت بازگشت به ایران، تمایلش به بازگشت به ایران و مشکلاتی که در ایران بوده و مشکلات خودش صحبت میکنه و دغدغه‌های خودش رو با سفیر بریتانیا مطرح میکنه. این گزارش در تاریخ 30 مارس 1920 تهیه شده و دو روز بعد ارسال شده به لندن که در اون گزارش در واقع مفصلا احمدشاه در مورد مسائلی که لازم بوده صحبت کرده. یکی از مهمترین مسائلی که صحبت کرده در واقع مناسبات خودش هست به با دولت بریتانیا، که در اونجا در واقع احمدشاه ضمن گلایه‌هایی که از انگلیس داره در واقع خودش رو وفادار به بریتانیا و متحد با بریتانیا اعلام میکنه و میگه که مشکلی با بریتانیا نداره، اگرچه انتقادات جدی با دولت وثوق الدوله که مورد حمایت کامل بریتانیا بوده داشته، ولی با خود بریتانیا به نظر میرسه که مشکل چندانی نداره. در همین گزارش راجع به مخارج خودش ابراز نگرانی میکنه برای بازگشت و معتقده که به اصطلاح تا حالا حدود 10 میلیون فرانک هزینه کرده و این باید تامین بشه از طرف دولت انگلیس یا دولت ایران و بیشتر نگرانی ها و دغدغه های مالیش رو مطرح میکنه. در همین مدت همونطور که گفته شد دولت بریتانیا همچنان اصرار داره برای اینکه قرارداد رو تحمیل کنه با ایجاد جو ارعاب و تهدید. یکی از مسائلی که مرتب از طرف بریتانیا اعمال میشه به ایران و در گزارش‌های هرچه لندن به تهران، چه از تهران به مقامات و به لندن، مسئله تهدید به خروج از نیروهای نظامی بریتانیا از ایرانه.
شاه ایران از من خواست که امروز صبح به دیدارش بروم تا درباره مسئله شخصی گفتگو کنیم. پس از ابراز وفاداری کامل به دولت بریتانیا اظهار داشت که دولت تهران رفتاری غیر دوستانه با او دارد و او تنها آنها را به این دلیل در قدرت حفظ کرده که فکر میکند مقبول دولت بریتانیا هستند. سپس راجع به سختی هایی که در بازگشت به ایران با آنها روبرو هست صحبت کرد و به من فهماند که دولت ایران هر مانعی را بر سر راه او قرار میدهد. نهایتاً به موضوعی که قصد صحبت درباره آن با من را داشت برگشت، که مسئله راه‌ها و وسایل برای بازگشتش بود و همچنین راهی که باید از آن برمی‌گشت. به نظر دو راه وجود دارد. یکی از طریق قفقاز و دیگری از طریق بصره بغداد. وی اولی را ترجیح می‌دهد، نه فقط به جهت اینکه سریع‌تر است، بلکه همچنین به جهت شرایط آب و هوا. اما او نمی‌تواند از آن راه برود مگر اینکه دولت بریتانیا به او اجازه انجام این کار را داده و امنیت او را تضمین کند.
در ادامه این تهدیدهای مداوم بریتانیایی ها برای تحمیل قرارداد و شرایط خودشون به دولت ایران، مرتب اعلام می شده که بریتانیایی ها دیگه میخوان ایران رو ترک کنن، نیروهای نظامیشون چه در جنوب و چه در شمال و شمال غرب و شمال شرق، و این مورد نگرانی ایران بود، برای اینکه اونجا یک خلای قدرتی وجود داشت و اگر نیروهای انگلیسی ترک میکردن، تصور دولت ایران بود که در مقابل نیروهای یاغی و خیزش های منطقه‌ای دولت ایران توان مقاومت نداره از یه طرف، از یه طرف هم نیروهای رو به پیشروی بلشویک ها میتونن به اصطلاح به حرکتشون ادامه بدن و ممکنه که ایران رو به تسخیر در بیارن. البته کاملا مشخص بود که انگلیس ها نه برای منافع ایران بلکه برای منافع خودشون هم که شده علاقه ای به انجام چنین کاری نداشتن، ولی به هر حال اهرام فشاری بود برای اینکه شاه رو بترسونن و رئیس الوزرا و دولت رو بترسونن و سیاستمداران داخل ایران رو بترسونن برای اینکه تمکین کنن به خواسته های اونا. در ادامه این موضوع همچنان دولت وسوق الدوله هم روند رو به ضعف خودش رو ادامه داره میده، یعنی ما شرایطی شاهد هستیم که وسوق الدوله در همین سه ماه نخست مدام تهدید به استعفا میکنه و در واقع علی رغم تلاش هایی که برای موندنش میشه و حمایت کاملی که کرزن ازش میکنه و کاکس میکنه، همچنان این وجود داره. و جالب اینجاست که ضمن انتقادهایی که به ضعف وسوق الدوله میشه و ضمن عرضم به حضورتون تهدیدهایی که برای خروج نیروهای نظامی انگلیسی از ایران میشه، همزمان به موازات اون هم بخشهایی از دولت بریتانیا در تلاشند برای اینکه نشون بدن که در واقع بازسازی ارتش ایران به عهده بریتانیا باشه، چه با قرارداد و چه بدون قرارداد. در واقع اینجا هست که در واقع به تدریج در اواخر عمر دولت وسوق الدوله و در اواخر حضور کاکس در ایران، سپرس کاکس به عنوان وزیر مختار، بحث پلن بی و جایگزینی یک راهکار جدید به جای قرارداد 1919 مطرح میشه برای اولین بار به طور جدی. و وقتی که وسوق الدوله در این مدت نمیتونه اون خواسته رو برآورده کنه و تو داخل هم دیگه توانش از دست میدن، یعنی هم مخالفینش قوت قدرت میگیرن و هم در دولت خودش سر ناسازگاری باش گذاشته میشه، بعد از چندین بار استعفا به هر حال به نظر میرسه که دولت او دیگه توان موندن نداره. ولی مسئله آلترناتیوه، یعنی هیچ کسی اون موقع وجود نداشت که بتونه بیاد به عنوان یک دولت بدیل و جایگزین بیاد جای وسوق الدوله. تنها جایگزینی که اون موقع مطرح میشه و به عنوان دولت مستعجل روی کار میاد، میرزا حسن خان مشیر الدوله است که یک رجل نسبتاً محترمه و محبوبه و مورد قبول نیروهای ملی و متعادل هست. ولی مسئله اینه که دولت مشیر الدوله وقتی که در اوایل تابستان 1299 سر کار میاد، عملا کارآمدی نداره و هیچ اقتداری نداره، یعنی یک آدم محترمی که امکان اجرای قاطعانه منویات دولت رو نداره و وضع او عملا بدتر میکنه. بنابراین رفتن وسوق الدوله هم که در حال وقوع بود در اول تابستان کاری نمیتونه انجام بده و از همون موقع دیگه شرایط برای هم برای دولت وسوق الدوله وخیم تر میشه و رو به پایان میره، تا در ماه جولای در تیر ماه عملا به پایان میرسه و قرارداد هم در واقع امیدواری هاشو از دست میده و کرزن هم که تنها فردی بود که در این مرحله که اصرار داشت که قرارداد هر جور شده بدون چونه چرا با مجلس یا بدون مجلس باید به تصویب برسه و اجرا بشه مطرح بوده. مشکل قضیه این بود که اگرچه انگلیس ها قرارداد به تصویب ایران نتونست بودن برسونن، ولی مستشاران نظامی جال دیکسون و مستشاران مالی که آرمیتاژ اسمیت بود و مستشاران اداریشون در ایران بودند و کارشون رو میکردن و عملا قرارداد داشت به ایران تحویل میشد بدون اینکه رضایتی از سوی ایران وجود داشته باشه و ایرانی ها به اصطلاح تمایل به اجراش داشته باشن یا شرط امکان اجراش داشته باشن، ولی برای بریتانیا قرارداد در حال اجرا بود بدون مصوبه دولت و مجلس ایران و بدون رضایت مردم و سیاستمداران ایران. در همین شرایط البته کاکس همونطور که قبلا هم گفتم در ماه جون یعنی آخر بهار ایران رو ترک میکنه و یک وزیر مختار جدید به ایران میاد به نام هرمن نورمان، که نورمان همونطور که میدونیم یک آدمی بود که نامتعارف بود در وزارت خارجه، برخلاف سفرای قبلی و بعد از خودش در ایران مناسباتش با لندن خوب نبود، اول مناسباتش بد بود بعد بدتر شد و حالت وخیم پیش اومد و تقریبا با کرزن در مسئله ایران چندین بار سرشاخ میشه و این مسئله باعث میشه که تا حد زیادی موضوع ایران و قرارداد و تحولات بعد از به اصطلاح افول مسئله قرارداد شکل دیگه‌ای به خودش بگیره و نورمن بدون توجه به تک تک منویات لندن به طور اجمالی کار خودش در دست بگیره و با حمایت نیروهای نظامی انگلیسی در داخل ایران و سوار شدن روی موج تحولات سیاسی داخل ایران و نیازها و محدودیت‌ها و ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران که در اون موقع بسیار پیچیده بود، چه از جهت احزاب، چه روزنامه‌ها، چه مجلسی که نبود و چه قوای محلی در سراسر ایران، نیروهای مسلح و چه نیروهای متخاصم دولت، نیروهایی که علیه دولت داشتن فعالیت میکردن در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق مرزی، نورمن روی این موج در واقع سوار میشه و به روایتی تدارک کودتا رو میشینه، به روایتی از کودتاچیان حمایت میکنه و زمینی و در واقع شرایط پیش میاره، شرایطی که لندن به طور یک بارچه ازش خبر نداشت. البته ما دلالی داریم که نشون میده که به طور کلی لندن علاقمند به این تغییر بود، ولی زمام امور رو به دست نورمن داده بود. کسانی که ادعا میکنن یا ادعا کردن که روح لندن از کودتا خبر نداشت، در واقع به نظر من یا منابع اسناد بنومری رو در این مورد نمیشناسن و ندیدن، یا اینکه سازوکار و شاخه ها و لایه ها و ابعاد مختلف سیاست و حکومت در بریتانیا رو نمیشناسن. باید بدونیم که در سالهای 1918 به بعد تا 1920 و آغاز 1921 اختلاف نظرات جدی در هیئت حاکمه بریتانیا در برخورد با مسئله ایران وجود داشت، یعنی سفارت در تهران، وزارت امور خارجه و نایب السلطنه هند، دریاداری، دستگاه اینتلیجنس، دستگاه امنیتی بریتانیا و دربار و پارلمان و وزارت جنگ هر کدوم نظرات خاص خودشونو داشتن که این نظرات با هم متناقض بود و در تضاد بود. ولی در بعد از در واقع افول قرارداد 1919 که با تحمیل کرزن همه موافقت کرده بودن، بعد از اون دیگه کرزن تا حدی قبول کرد که یک تجمیع نظر صورت بگیره، حالا یا همه به یک نظر واحد رسیدن یا به نظر آنچه که در تهران میگذشت و دیپلمات‌ها و نظامی‌های انگلیسی در ایران تمکین کردند و توافق کردند به یک حرکت سریع نظامی که به سرعت انجام بشه و تغییر وضع صورت بگیره و تمرکز قوا صورت بگیره و آنچه که در قرارداد قرار بود انجام بشه و آنچه که نشده بود و پیش بینی نشده بود تجمیع بشه و این بار به جای هزینه کرد انگلیس در به هزینه دولت و ملت ایران این کار انجام بشه که معالن و در دراز مدت نتیجه بخش بهتری خواهد بود و میتونست در واقع شرایط رو حتی در شرایط برابری نسبت به قرارداد نداشته باشه و بهتر عمل بکنه در دراز مدت، اگرچه در کوتاه مدت شاید یه سری مشکلاتی ایجاد میکرد. آنچه که تا کنون گفته شد بیشتر راجع به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذار در سیاست داخل ایران بود، ولی در داخل کشور هم اوضاع کاملا ملتهب بود. یعنی در تابستان سال 1920 یا 1299 شرایط رو به خامت می‌رفت، تا جایی که دولت بریتانیا رسما دستور داد که ممانعت بشه از ورود مخالفین سیاست بریتانیا به تهران، اونایی که تبعید بودن یا خارج از کشور یا در مناطق دیگه غیر از مرکز بودن به داخل. مثلا در یک گزارشی که در تاریخ 30 جولای 1920 از لندن مخابره میشه به تهران، صریحا ابراز میشه که افرادی از جمله نظام السلطنه مافی و سلیمان میرزا اسکندری که سابقه دشمنی با انگلیس ها رو داشتن در زمان جنگ جهانی اول و بعد از اون، اینا حق ندارن از تبعیدگاهشون در کاشان و جاهای دیگه به تهران برگردن، و به همین دلیل مخالفت میشه با اقدام دولت برای اینکه اجازه بده اونا برگردن. باید توجه داشته باشیم که نگرانی بریتانیا بیشتر از این بود که در داخل هم مخالفت‌های میلیون و مخالفان انگلیس، حالا چه اونایی که با مدرس بودن و با دیگران، با قرارداد و با نفوذ روزافزون انگلیس‌ها بیشتر بشه و شرایط جوری پیش بره که منافع بریتانیا به خطر بیفته. از اون ورم خب بلشویک‌ها همچنان خطر بالقوه و بالفعل بودن، در حال تبدیل شدن به یک خطر جدی برای پایتخت بودن و داشتن حرکت می‌کردن به سمت مرکز. تحرکات دیپلماتیک بلشویک‌ها و حکومت شوروی جدید هم داشت بیشتر میشد، با انتخاب یک وزیر مختار جدید در تهران که برخلاف وزیر مختارهای قبلی و نمایندگان قبلی که ناکام موندن، یعنی براوین و فرد دیگه که به ایران اومدن و اونها کشته شدند، کالامیتسوف در واقع و اونها کشته شدند، هر دو در ایران، یکی و یکم در افغانستان، نفر بعدی که وزیر مختار جدیدتری بود و دوست شخصی لنین بود به نام تئودور روتشتاین در حال عزیمت به تهران بود و این خیلی دلگرمی برای حکومت شوروی و مخالفین انگلیس بود، و از طرفی هم انگلیس ها خیلی نگران بودن که با اومدن او شرایطی مقداری تغییر کنه و موازنه سود مخالفان بریتانیا بشه. بعد دیگری از مناقشه سیاسی در ایران و دیپلماتیک موجود و در واقع نبرد قدرت در ایران، مسئله آمریکا بود. خب آمریکا در اون موقع قدرت استعماری نبود و در ایران هم هنوز به فکر منافع و مطامع استعماری نبود، ولی به عنوان رقیب اقتصادی و تا حدی دیپلماتیک با بریتانیا وارد صحنه شده بود. یعنی تقریبا از اواخر جنگ جهانی اول آمریکا به عنوان یک عامل جدید در منطقه در حال ظهور بود و به عنوان یک عنصری که قبلا وجود نداشت یا محلی از اعراب نداشت. حداقل در چند مورد انگلیس‌ها با آمریکایی‌ها سرشاخ شدند در ایران در تابستان 1920. اولا در موضوع قرارداد 1919 به شدت آمریکایی‌ها مخالف این ماجرا بودند و مخالف این امضا بودند، همگام با فرانسوی‌ها، فرانسوی‌ها مخالف بودند به خاطر رقابت سیاسی که با بریتانیا داشتن و همچشمی که در تلاش برای نفوذ در منطقه داشتن. از سوی دیگه از همون موقع آمریکایی‌ها قراردادهای نفتی رو پیگیری می‌کردن و دوست داشتن که هم مناطقی که انگلیس‌ها درش فعالیت نفتی ندارن به کنترل خودشون در بیارن، بیشتر توسط شرکت استاندارد اویل کمپانی، و هم حتی من قرارداد نفتی انگلیس رو بهش فکر می‌کردن که جایگزین بشن، با شرایط بهتری ایران رو متقاعد کنن که قرارداد نفتیشو با بریتانیا کنسل کنه و لغو کنه و به سوی آمریکا بیاد. که البته در ایران جناحی بودن که به موضوع فکر می‌کردند، ولی عملاً شرایط مهیا نبود و ترس از انگلیس و ترس از نقض قرارداد هیچ وقت اجازه نمی‌داد که این کار انجام بشه. نفوذ و هیمنه بریتانیا در ایران تا حدی بود که عملاً ناممکن کرده بود که این قرارداد به اصطلاح دارسی که حتی به همون حد اقلش هم انگلیس ها عمل نمی کردن و حق ایران رو از روز اول خوردن تا همون موقعی که دعوا وجود داشت، عملا امریکایی ها راه به جایی نیاوردن و این درگیری های پنهان گاهی آشکار می شد، بعدها آشکارتر شد در مسئله کشته شدن ماجور ایمری و یا موارد دیگه آشکارتر شد. ولی تو اسنادی که ما داریم، مثلا در گزارش 28 جولای 1920، عملا نشون داده میشه که چقدر پشت پرده دعوای سنگینی بین انگلیس و آمریکایی هست در مورد ایران. البته موارد دیگه هم این دعوا داشت، یعنی مثلا در مسئله ایران یکی از مسائلی که دعوا وجود داشت مسئله حضور کور دیپلماتیک، هیئت دیپلماتیک آمریکایی در ایران هست که این مثلا خیلی مورد نگرانی انگلیس ها بود. یک یادآوری میکنم که بعد در سالهای قبل از جنگ جهانی اولم آمریکایی‌ها یک بار با انگلیس‌ها به طور جدی سرشاخ شدند در مسائل اداری و مالی ایران، و اون مسئله مستشار مالی بود که ایران از آمریکا درخواست کرده بود، و مورگان شوستر که البته آدم خشن و آدم سختگیری بود و علتی که از آمریکا خواستن برای که نمیخواستن از کشورهایی که در ایران سابقه استعماری داشتن به خصوص روسیه تزاری و بریتانیا بیاد، و شوستر عملا بعد از یک دوره موفقیت و یک دوره البته آزردن برخی از عوامل داخلی با التیماتوم روسیه و حمایت بریتانیا از ایران اخراج شد، که این مسئله باعث نقار بیشتر سیاست واشنگتن و لندن شد در قبال ایران. این مال خب قبله، ولی بعد مسئله نفت و قرارداد که مطرح میشه موضوع پیچیده تر میشه. تو مسئله نظامی هم همینطور آمریکایی‌ها خیلی دوست داشتن به ایران کمکایی بکنن و علاقمند بودن که مستشاران مالی و اداری و نظامی که انگلیس‌ها فرستاده بودن برای انجام قرارداد 1919 برن بیرون و جایگزین آمریکایی داشته باشن، به خصوص اینکه ایرانی‌ها تجربه خوش و روشنی داشتن از دفعه قبلی که مستشار مالی از آمریکا داشتن، یعنی آقای مورگان شوستر. البته بعداً آمریکایی‌ها میتونن مستشار مالی به ایران بفرستن، میلسپو، که در دو نوبت، یه بار قبل از کودتای قبل از آغاز سلطنت رضا شاه و بعدم بعد از پایان سلطنت رضا شاه دو بار به ایران اومد، که ماموریت اولش نسبتاً موفق بود و در ماموریت دوم بسیار ناموفق عمل کرد و هیچ کس از کارش راضی نبود، خیلی هم سوء مدیریت داشت و کج دستی هایی هم خودش و همکارانش داشتن. یک گزارش خیلی مهمی در این مجموعه‌ای که خدمت ارائه میشه وجود داره، که گزارش در واقع جرال دیکسون هست در مورد شرایط ایران. یعنی دیکسون همونطور که میدونید مستشار نظامی بریتانیایی در ایرانه، که در واقع کارش در واقع کمک به بازسازی ارتش ایران در چارچوب قرارداد 1919. گزارشی که دیکسون میده در تاریخ 8 آگوست است 1920، که در واقع در این گزارش دیکسون تا حد زیادی شرایط روشن میکنه، براساس این دیداری است که او به اصطلاح با در واقع مقامات ایرانی داره و با مقامات انگلیسی، یعنی با نورمن داره، و از اون طرف هم رئیس الوزراء ایران هم که مشاور دوله باشه، رئیس دولت جدید در واقع حضور داره. در این گزارش خیلی جدی مطرح میشه که وضعیت ایران وخیم از جهت نظامی، از جهت امنیتی و از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی، و چهره‌ای که ترسیم میشه اینه که اگر شرایط ایران به سرعت تغییر نکنه و یک چاره اندیشه نشه، ایران دچار فروپاشی میشه. و اینجا اشاره نمیشه، ولی عملا در این فروپاشی دولت بریتانیا آمدانه یا غیر آمدانه نقش داره، و حالا من اینجا نمیخوام نیت خوانی کنم، ولی در عمل فرقی نمیکنه. یعنی تلاشی که برای محاصره مالی ایران انگلیس ها میکنن واقعا حیرت انگیزه.
رئیس الوزراء امروز به من گفت که دولت نمیتواند با رویکرد و سیاست کلیشان با تفسیر خاص از پیش پرداخت وام 2 میلیون پوندی موافقت کند. او بر این اساس پیشنهاد کرد که ایده پیش پرداخت باید منتفی شود و در عوض بخش از مبلغی که شرکت نفت ایران انگلیس تقبل میکند به دولت ایران پرداخت شود. اگر دولت اعلیحضرت این راهکار را تایید نکند و فرمول پیشنهادی مستشار مالی درباره بازپرداخت پیشقسط را نیز قبول نکند، دولت پس از نیمه محرم، یعنی تا حدود 10 روز دیگر، مجبور به استعفا می شود. در این میان دولت به شدت به پول نیاز دارد. ژاندارمری حدود 2 ماه بدون حقوق بود و حتی قضاهای حاضر در جبهه هم تمام مقرریشان را دریافت نکرد.
برای نمونه عرض میکنم خدمتون، در تاریخ 20 سپتامبر، در همون تقریبا یه ماه بعد از گزارش، 5 هفته بعد از گزارش جرال دیکسون، یک گلایه جدی است در مکاتبات مشیر الدوله رئیس الوزراء جدید، که تهدید به استعفا میکنه به انگلیس ها، میگه من خواهم برم علت این بودی که میگه پولی که ما مطالبه کردیم از انگلیس‌ها که البته اینجا اشاره نمی‌کنه ولی تو اسناد دیگه 2 میلیون پوند هست که رقم بسیار بالایی برای اون موقع انگلیس‌ها نمیدن و این پول بخش عمده‌ش رو به عنوان وام و مساعده می‌خوام ولی یه بخشیش هم سهم نفت ایرانی که انگلیس‌ها استنکاف کردن از پرداختش، یعنی شرکت نفت. و جالب اینجاست که در شرایطی که دولت ایران واقعا مستعصل و ورشکسته است، شرکت نفت انگلیس و ایران و بانک شاهنشاهی ایران که بسته مجری و عامل پولی ایران بوده، هر دو مخالفت میکنن که کوچکترین پولی به ایران داده بشه. یعنی نه تنها وام و مساعده حاضر نبودن بدن، بلکه پول سهم ایران هم حاضر نمیشن بدن. و در گزارشی که وجود داره، یکی در مثلا یکیش در 21 سپتامبر 1920، یکی هم در 30 سپتامبر 1920، رسما انگلیس‌ها و شرکت نفت انگلیس ایران، هیئت مدیره انگلو پرژن اول کمپانی، اعلام میکنند که حاضر نیستن دیناری به ایران پول بدن و در واقع تلاش برای این بوده که شرایط رو به استیصال و ورشکستگی نشون بدن در این شرایط و ایران رو نیازمند یک تغییر ناگهانی نشون بدن. یعنی یک جو جدیه ولی عملا مصنوعی رو ایجاد کنن برای اینکه باید تغییر ایجاد بشه و اگر ایرانی‌ها متقاعد به یک تغییر ناگهانی و اساسی نشن، این شرایط ادامه میدن و به ورشکستگی و انحطاط دولت ادامه میدن. اگر ما ایرانی‌ها قبول میکردن که شرایط رو تغییر بدن، اون وقت به اصطلاح ما بعدن شاهد هستیم که همه این سرکیسه‌ها شل میشه، سیاست‌ها تغییر میکنه، دیگه تهدید به خروج نیروهای بریتانیایی وجود نداره از ایران و دیگه پول‌های موفقا پرداخت میشه و مثلا نیروی قزاقی که ماها پول دریافت نکرده کم کم شروع میشه به بازسازی مالیش و بازسازی اقتصادیش. صحبت از نیروی قزاق شد، اینجا در تابستان 1920 شاهد درگیری بزرگی هستیم بین نیروهای فرمانده نیروهای قزاق با نیروهای انگلیسی و دولت ایران. نیروهای قزاقی که تا انقلاب اکتبر تقریبا همیشه مطیع فرامین مسکو و سن پترزبورگ بودن، عملا بعد از انقلاب اکتبر شرایطشون تغییر پیدا کرد، دچار تشتتی بودن و نیروی قزاق قدرتش را دست داد. بعد از روی کار اومدن وسوق الدوله در ایران، کم کم وقتی زمزمه قرارداد به اصطلاح بالا گرفت، نیروهای قزاق به سمت انگلیس‌ها تمایل پیدا کردن. استاروسلسکی که اومد، اگرچه خودش روس بود ولی ضد حکومت بولشویکی بود، سعی کرد شرایط رو تغییر بده، یه توازن ایجاد کنه که بتونه ادامه بده. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که استاروسلسکی و تیم همراهش هم از نظر مالی نادرست بودن، هم از جهت اجرایی ناکارآمد بودن و شکست‌های سختی که در شمال و شمال غرب خورده بودن از نیروهای بولشویکی عملاً اونها رو ناتوان کرده بود و انگلیس‌ها در واقع اعتمادشون از دست دادن و اینجا احساس میشه که تاریخ مصرف نیروهای روسی تموم شده و باید یک سیاست جدید در مورد نیروی قزاق تدارک دید که حالا یا با نیروی ایرانی یا نیروی ظاهراً ایرانی به هر حال قزاقخونه و دیویژن قزاق تجدید قوا پیدا کنه برای برنامه‌های آتی که در پیش هست و سیاست‌هایی که از قبل تعیین شده یا در به تدریج در واقع شکل می‌گرفت.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.